الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر تفاوت اخبار و انشار یک توضیحاتی دادیم. من این نکته ای رو میخوام اینجا قبل از ادامه اون بحث عرض کنم. اون اینه که مرحوم آخوند در مورد معنای صیغه امر فرمودند که معانی مختلف صیغه امر مستعمل فی در موارد مختلف یکسان هست. در موارد مثلا طلب حقیقی، تعجیز و تسخیر و تمنی و ترجی مستعمل فی یکیه، ولی دائی متفاوت هست. خب اینجا حالا ما در مورد این دائی بحثی داریم. مرحوم ایروانی، مرحوم آقای روحانی اشکال کردن که اصلا دایی نمیتونه باشه، اونا را صحبت میکنیم. من غیر از اون بحث یه نکته دیگه رو میخوام اینجا مطرح کنم، به نظرم از این بحث مهمتر هست. اون اینه که خب ما یک صیغه امری به کار میده. این صیغه مردد هست بین اینکه معناش طلب حقیقی باشه یا مثلا تسخیر باشه، تمسخر باشه. خب به طور متعارف اینو حمل میکنیم بر طلب حقیقی. اگر ما مستعمل فیه رو در این موارد مختلف بگیریم، بگیم لفظ امر، صیغه امر وضع شده مثلا برای طلب حقیقی در مواردی که در تفخیر و تعجیز و در سایر موارد به کار رفته، برخلاف قاعده وضع هست، مجاز هست، اصالت الحقیقه اقتضا میکنه ما اینو حمل کنیم بر معنای طلب. ولی خب رو مبنای مرحوم آخوند که اینها مستعملون فیهش یکسان هستند، اونجا چی کار باید بکنیم؟ مرحوم آخوند اینجا گویا برای حل این مشکل هست یه مطلبی به عنوان شرط الوضع رو مطرح میکنه. میگه شرط وضع این هست که متکلم این صیغه امر رو در معنای طلب حقیقی به کار برد، بنابراین اگر در معنای حقیقی به کار نبرد مجاز میشه. اصالت الحقیقه رو با توجه به شرط الوضع کنه مطرح کرده. خب آقایون خیلی وقتا میگن نه، ما مثلا شرط وضع تصویر نداریم، اشکال میکنن همثالی. خب سوال این هست که حالا مبنای مرحوم آخوند، خب مسیر بحث روشنه، اما مبنای مرحوم آخوند رو ما قائل نباشیم، به چه وجه صیغه امری که استعمال می شود اصل اولی حمله بر این هست که برای طلب حقیقی باشه، برای تمسخر نیست، برای امتحان نیست و چیزای دیگه نیست؟ خب حالا ما بحث دوایی رو که مطرح می کردیم این نکته رو عرض کردیم که به نظر ما دوایی یعنی تفاوت معانی مختلف صیغه امر دوایی صرف نیست. در مرحله مراد تفهیمی اثرگذار هست. مراد استعمالی در تمام موارد صيغه امر یکی است، ولی مراد تفهیمی فرق دارد. یعنی متکلم این که من دائم چیست، این رو هم به مخاطب میخواد تفهیم کند. خب این بحث مراد تفهیمی که مطرح بشه، که ما عرض میکردیم حتی در مورد مجاز هم، مجازهای مشهور، جملات معروف مجاز، رأیت و اسدن یا رأیت و اسدن یرمی، تفاوت رأیت و اسدن با تفاوت اسدن یرمی که مجاز هست در مستعمل فی حسد نیست، در مراد تفهیمی است. در رأیت و اسدن من میخواهم به مخاطب منتقل کنم یک حیوان مفترسی رو دستش آدم به نام شیر، او رو دیدم. ولی در رأیت و اسدن یرمی من میخوام منتقل کنم که کسی رو که من دیدم شجاعت داشته، نه که حیوان مفترس هست. سوال این هست که در جایی که من شک دارم که همجوری رأیت و اسدن به کار بردم و نمیدونم که این معنا حقیقیه یا معنای، یعنی مراد تفهیمی افهام دیدن حیوان مفترس هست یا معنای شجاع هست، خب اونجا آیا اصلی داریم؟ علال قاعده باید با بگیم که باید حمله به معنای حقیقی بشه، همچنین نمیشه که قانون این هست، ولی چجوری ما این رو تحلیل میکنیم؟ ما سابق اینجوری تحلیل میکردیم، میگفتیم که ما یک اصالت و ظهوری داریم که خب خیلی وقت آقایون اصالت الحقیقه و سایر اصول لفظیه رو به اصالت و ظهور ارجاع میدن. ما میگفتیم اصالت و ظهور فقط مربوط به مراد استعمالی نیست، در مراد جدی هم ما اصالت و ظهور هم داریم، و این اصل ظهور که یک اصل عقلایی است اقتضا میکند که مراد تفهیمی آن معنایی باشه که در موارد استعمالات حقیقیه وجود داره، نه مراد تفهیمی. حالا به مراد جدی کار نداریم، بحث مراد جدی اصلا جداست. در مرحله مراد تفهیمی، در مرحله مراد تفهیمی ما اصالت ظهور داریم. اصالت ظهور فقط مربوط به مراد استعمالی نیست، که ما ظهور کلام در این هست که متکلم میخواهد این معنا را افهام کند و این ظهور حجت است. خب این مطلب مطلب درستیه، ولی من میخوام یه مقداری این مطلب رو باز کنم. اون اینه که این ظهور از چی ناشی شده که ظهور کلام از منشأ ایجاد و پیدایش ظهور کلام در مراد تفهیمی به چیست؟ ظهور در مراد استعمالی رو خب شما میگید که مراد استعمالی ناشی از وضع اصل اولی اینه که متکلم میخواد پیروی کنه از وضع، و اصلا هدف وضع این هست که متکلم بتواند استعمال رو سامان بده. خب اونجا ناشی از اصالت و ظهور نسبت به مراد استعمالی ناشی از وضعه، ولی اصالت و ظهور نسبت به مراد تفهیمی از چی ناشی شده؟ سوال اینه. خب من یه احتمال این رو میخوام مطرح کنم که ما اینجوری بگیم وضع صرفاً به مراد استعمالی کار نداره، مراد تفهیمی هم معلول وضعه. چون متکلم در هنگام استعمال خب یک مراد استعمالی داره، یک مراد تفهیمی داره، ولی آن چیزی که در دایره تفهیم و تفاهم قرار میگیره هر دوشه. فقط مراد استعمالی نیست که در دایره تفهیم و تفاهم و انجام میگیره، و وضع برای ساماندهی نظام تفاهمه. اینو میخوام عرض کنم، نظام تفاهم که مراد استعمالی، مراد جدی، البته مراد جدی که حالا اون خارج از بحث تفهیم و تفاهم، اونو ما قبلا اشاره میکردیم که علتی که ما مراد تفهیمی را از مراد جدی فرق میگذاریم این هست که مرادات جدیه الزاماً تفهیم نمیشن به مخاطب، و بله اگر مراد جدی تفهیم به مخاطب بخواد بشه، دایره داخل در مراد تفهیمی میشه، ولی مراد تفهیمی داخل در نظام تفاهمه، و وضع برای این هست که این نظام تفاهم سامان داده بشه. بنابراین به طور طبیعی این هست که واضع صرفاً مراد استعمالی، ما فرق مراد استعمالی و مراد تفهیمی رو در این میدانستیم که مراد استعمالی آن چیزی است که متکلم لفظ رو قالب برای افهام او قرار می، قالبیت رو مطرح می کردیم، ولی بحث مراد تفهیمی صرفاً عرض کنم خدمت شما مربوط به مراد تفهیمی، عرض کنم خدمت شما این نظام به بحث قالبیت ربطی نداره، چیزی هست که متکلم میخواد اون رو تفهیم کنه. اینجا البته به نظر میرسه مراد تفهیمی، این مطلب رو اشاره میکردیم که مراد تفهیمی دایره خیلی گسترده‌ای داره، کنایات همه از باب مراد تفهیمیه، کنایات از باب مراد تفهیم. من فرض کنید به میگم که آفتاب زد برای این هست که مخب به مخاطب تفهیم کنم معنای خود آفتاب زد رو، و در طول مفهوم تفهیم این معنا معانی دیگری رو هم میخوام تفهیم کنم. مثلا طرف اول صبح قراری داره با رفقاش، میخوام بهش تفهیم کنم که بلند شو که قرارت دیر شد. میخواد بره مدرسه، میخوام بهش تفهیم کنم که بازم مدرسه دیر شد. میخوام به مخاطب تفهیم کنم که نمازت قضا شد، بعدا نماز قضا تو بخون. مثلا این معانی تفهیمی ها، این مرادات تفهیمی ها که در طول مراد استعمالی قرار میگیره، اون یک نکات هست. یه مراد نسبت به اینها من نمیخوام بگم مثلا ورزکاری داره، و از اون مراد، این مرادات تفهیمی طولیه است، مرادات تفهیمی طولیه است که وضع به اینا کاری نداره، ولی یه سری مرادات تفهیمی هست که به یه معنا میتونیم بگیم ارضی است، یعنی به این معنا. ببینید در تمام استعمالات اون معنای مستعمل فی به مخاطب مثلا تفهیم میشه، بعد چون اون معنای مستعمل فی ملازم هست با یک معنای دیگری، اون معنای لازم هست، حالا این ملازمه در ذهن مخاطب هست، لازم کلی نیست، یک بحثی هست که مورد به مورد هم فرق داره، در ارتباط با متکلم خاص و مخاطب خاص اون مراد تفهیمیه تغییر میکنه بستگی به موارد و خصوصیات متکلم، خصوصیات مخاطب و امثال اینها داره. ولی یه مطالب دیگری هست، یعنی یه موقع ما بحث میکنیم که موارد فارغ بین معنای کنایی با معنای حقیقی چیه، بحث ما اینجا اون نیست. بحث ما فارق بین معنای حقیقی و معنای مجازی است. معنای حقیقی و معنای مجازی با این تحلیل که هم معنای حقیقی و هم معنا در موارد استعمال حقیقی و در موارد استعمال مجازی مستعمل فی معنای حقیقی است، و سوال این میشه اصالت الحقیقه اینجا چه نقشی داره؟ اصالت الحقیقه چیکار است؟ من اینجا در جایی که ما میخواییم بین معنای حقیقی و معنای مجازی فرق بگذاریم، میخوام بگم اصالت الحقیقه ناشی از وضعه. وضع صرفا مستعمل فیه رو تعیین نمیکنه، مراد تفهیمی اولیه رو هم تعیین میکنه. ما یه مراد تفهیمی اولیه داریم، یه مراد تفهیمی نهایی داریم. در حد کنایه مراد تفهیمی نهایی فرق میکنه، اونا موردات شخصی هست که اصلا وضع نمیتواند اونها رو استقصا کنه، چون بستگی به ویژگی های متکلم داره، مخاطب داره. یک جنبه نوعیه‌ای در اینها وجود نداره که اون جنبه نوعیه رو وضع بتونه همه رو پوشش بده، به خلاف بحث حقیقت و مجاز. در بحث حقیقت و مجاز ما ولو مسلکی که مرحوم هاشم رضای مسجد شاهی داره و منسوب به سکاکی است و امثال اینها رو پذیرفتیم که مستعمل فی در موارد حقیقت و موارد استعمال، مواردی که استعمال حقیقی نامیده میشه و مواردی که استعمال مجازی نامیده میشه یکسانه و تفاوتشون در مراد تفهیمیه. ولی اون نکته که امروز میخوام روش تکیه کنم، من تصور میکنم علل قاعده اینجوریه، اون اینه که وضع صرفاً به مراد استعمالی نمیپردازد، ناظر به مراد تفهیمی اولیه است. بنابراین اینکه ظهور کلام در معنای حقیقی، در اینکه متکلم میخواهد معنای حقیقی رو افهام کند، این ظهور ظهور وضعی است. ما میخوایم بگیم هم ظهور در مراد استعمالی وضعی است، هم ظهور در مراد تفهیمی اولیه وضعی است. هر دو اینها وضعی است. حالا تو خیلی تو این بحث شاید دخالت چندانی نداشته باشه در تحلیل قضیه، یعنی در اینکه به هر حال ما یه اصل اصالت ظهوری داریم، ولی دانستن این نکته برای اینکه آدم راحت‌تر تصدیق کنه که ما اصالت ظهور در مرحله مراد تفهیمی هم داریم مفیده. این نکته رو آقای شهیدی رو ملاحظه کنید. خب اینا نحوه، خب امثال بزرگانی که کلام مرحوم آخون رو قبول ندارن که تفاوت بین معانی مختلف به در مثلا صيغه امر به دوائی است و اون دایی اصلی هم شرط وضع نیست، این سبک نگاه مرحوم آخون رو نپذیرفتن، با یه مشکلی مواجه هستن. اون مشکل اینه که اگه ما شک کنیم که آیا مثلا صيغه امر در معنای طلب به کار رفته یا در معنای عرض کنم خدمت شما تعجید و تفخیر و امتحان و سایر معانی قرار گرفته، آیا ما میتوانیم این مطلبی که تقریبا مسلمه که خب حمله رو طلب میکنن، این مطلب رو که حمله رو طلب میکنن چجوری توجیه بکنیم؟ این خودش یه دشواری داره. مطلب توجیه آقای شهیدی در لابلای فرمایشی جورایی خواسته این رو توجیه کنه، مثلا غلبه استعمال، غلبه چیه، جورایی خواسته این بحث رو توجیه کنه و یک نوع اصل عقلایی در مورد که اصل این هست که گنه، مثلا اگر از باب دایی که مرحوم آخون تعبیر میکنه بدانیم، اصل این هست که دایی استعمال صيغه امر طلب حقیقی باشد و تا وقتی که دلیل بر این که دایی غیر از طلب حقیقی است وجود ندارد، ما باید حمله بر این اصل کنید که این اصل عقلایی به وضع ربط نداره. یک اصل عقلایی هست در باب الفاظ ناشی از غلبه، چون غالبا مثلا چنین هست. اون یه تحلیل، ما میخواییم این تحلیل رو صرفا بحث غلبه مطرح نکنیم، مثلا بگیم که این مربوط به وضعه. حالا یه نکته ای رو هم اینجا زمینه بکنم. این که میگه مربوط به وضعه، یه موقعی ما میگیم واضع که در وضع تعیینی وجود دارد، او این ناظر به مراد تفهیمی هست و میگه مراد تفهیمی اصل اولی این است که، یعنی در اون معنایی که در موارد استعمال حقیقی هست به کار رفته باشه. یه موقعی در مرحله وضع تعینی اون رو دخالت میدیم، در مرحله وضع تعینی دخالت میدیم. حالا من این که در مرحله وضع تعینی دخالت داده بشه رو میخوام بر اساس ایده هایی که شهید صدر مطرح میکنن یه توضیح بدم، که آقای شهیدی هم وضع تعینی رو در واقع پذیرفته که اون ایده شهید صدر رو که بحث قرنعکید هست رو پذیرفته و میگه نتیجه وضع تعیینی هم ایجاد الغه وضعیه هست، که الغه وضعیه همون قرنعکیدی هست که بین لفظ و معنا وجود داره. خب بحث اینه که اون قرنعکید ناشی از چیه؟ تکرر نزدیکی دو پدیده با هم. اصل تحلیلی که مرحوم آقای صدر دارن الهام گرفته از آزمایشات پاولوف دیگه، بحث انعکاس شرطی شدن و اون بحثایی که در روانشناسی مطرح است و امثال اینها. اون بحثای شرطی شدن فقط مربوط به مستعملون فیه نیست، مربوط به مراد تفهیمی هم هست. نکته ای که میخوام بگم اینه، یعنی اون قضیه ای که باعث میشود، حالا آقای شهیدی کنه این رو وضع نگرفته، غلبه گرفته، بحث ما این هست که این غلبه به کار بردن یک واژه در کنار واژه دیگر، اون نکته قرنعکیدی رو که الغه وضعیه ایجاد میکنه باش همراهه. اون فقط مربوط به مراد استعمالی نیست، در مورد تفهیمی هم دقیقا همان نکته‌ای که منشأ میشود که بین لفظ و مراد استعمالی قرنعکید ایجاد شود که با شنیده شدن مراد لفظ این مراد استعمالی به ذهن مخاطب می آید. همین مطلب در مورد مراد تفهیمی هم هست. یعنی چون متکلم، فرض اینه که مثلا غالبا متکلم این لفظ را در جایی به کار می برد که مراد تفهیمیش طلب حقیقی است، مثلا در بحث صيغه امر، درست؟ وقتی در صيغه امر غرضش اون هست، بنابراین با شنیده شدن صيغه امر اون مراد تفهیمی به ذهن مخاطب میاد، چون قرن اکید بین این لفظ و اون مراد تفسیر، قرن اکید فقط بین لفظ و مراد استعمالی نیست، قرن اکید بین لفظ و مراد تفهیمی هم هست. وقتی که چنین هست، چرا ما الغه وضعیه رو انحصار بدیم به مراد استعمالی؟ مراد تفهیمی هم در دایره الغه وضعیه. حالا عرض کردم یه موقعی ما از اول میگیم که اصلا وضع تعیینی تنها به هدف مستعمل فیه نیست، چون وضع تعیینی میخواد نظام تفاهم رو سامان بده به کلیت نظام تفاهم نوعی. اون حالا کنایه و اینها چیز شخصیه، اون تفاهم های شخصیه، اونا رو نه. اون چیزی که نوعا دخالت داره در مراد در نظام تفاهم، اونا رو میخواد سامان بده، که اون فقط مراد استعمالی نیست، مراد تفهیمی هم هست. یه موقعی این رو به قصد واضع برمیگردونیم که در وضع تعیینی هست. ولی من حالا میخوام بگم، حالا اون رو هم شما قبول نکنید که در وضع تعیینی ناظر به مراد تفهیمی باشه، بیاییم نتیجه وضع تعیینی که ایجاد قرن اکید هست اون رو ببینیم. این نتیجه ایجاد علقه بین لفظ و مراد استعمالی به تنها نیست، ایجاد علقه بین لفظ و مراد تفهیمی که نوعا از لفظ اراده می شود که همون مثلا معنی حقیقی هست، اونم هست. بنابراین مراد تفهیمی رو هم باید دایره در مربوط به وضع دونست. یعنی که مربوط به وضع بدونین، تحلیل قضیه، تحلیل یک اصل عقلایی در مورد اصالت ظهور خیلی آسان تره. اگه کسی خب اصل مطلب براش واضح باشه و امثال اینها، این تحلیل خیلی عرض کردم کارسازی کارایی نداره. ولی در جایی که شخص ممکنه در وجود یک همچی بنای عقلایی به نتیجه نرسیده باشه، وقتی ما در تحلیل به این نتیجه برسیم که علقه وضعیه مربوط به لفظ و مراد استعمالی فقط نیست و بین لفظ و مراد تفهیمی هم، مراد تفهیمی حقیقی هم علقه وضعیه ایجاد می شود، قرن اکید ایجاد می شود، خب راحت تر می گیم اصل اولی این است که آن چیزی که بین این ها علقه اکید باشه هست، اون رو متکلم اراده کرده. خب خیلی ساده تر این مطلب قابل فهم و قابل تصدیق هست برای شخصی که ممکنه در این موارد با ابهام مواجه میشه.
حالا قرینه با مراد استعمالی یا تفهیمی، یعنی با مراد استعمالی ارتباط نداره قرینه؟
نه، قرینه فقط در محلی مراد تفهیمی. فرض اینه که ما مواردی هیچ وقت در غیر اون معنای حقیقی تو روی مبنا دیگه، حالا کسی این معنا رو نپذیره اون یه بحث دیگه است. کسی که تفاوت حقیقت و مجاز رو در معنای تفهیمی میداند، در مراد تفهیمی میداند، باید اینجوری معش کنه دیگه. خب حالا من اینجوری خلاصه میخوام عرض کنم، این کلام تو کلامات آقای شهیدی و دیگران اینها به روشنی بیان نشده. اون اینه که معانی مختلفی که برای صیغه امر ذکر شده، درسته که مراد استعمالی در همه این موارد یکیه، همچنان که مرحوم آخوند فرمودن، ولی شبیه همون مطلبی که در مورد حقیقت و مجاز در مورد در سایر موارد هست. رأیت و اسدن رو شما میگید اصل اولی این هست که این اسد مراد اسد حقیقی باشه، که حالا ما این مراد رو میگیم مراد تفهیمی نه مراد استعمالی. شبیه همین هم در مورد صیغه امر ما مطرح میکنیم، صيغه امر معانی مختلفش مراد استعماریشون یکیه، ولی چون مراد تفهیمی مختلفه و مراد تفهیمی هم در مرحله وضع دخالت داره، پس بنابراین مجازه، مجاز به همون معنای مجازیتی که ما در مورد رأیت و اسدن یرمی به کار میبریم در جایی که مثلا کون و غرادتن خاصه، اینا میگیم مجازه. یعنی سایر استعمالاتی که وجود داره اینا مجازن، یعنی باز به یه معنا شبیه همون حرفی که مرحوم آخوند مطرح میکنه که در موارد جایی که این انشاء طلب ناشی از طلب حقیقی باشد، ایشون به شرط وضع برمیگردونه، ما به یه معنا به وضع برمیگردیم. حالا تعبیر شرط وضع نمی کنیم، ما میگیم وضع دو مرحله داره اصلا، وضع هم ناظر به مراد تفهیمی است هم ناظر به مراد استعمالی است. بس بنابراین ما باز نزدیک میشیم به همون فرمایشات مرحوم آخوند، نزدیک میشیم به فرمایشات مرحوم آخوند. ما میگیم وضع دو مرحله ایه، حالا اسمشو شرط وضع میخواید بذارید، اسمشو هرچی، ما حالا شرط وضع، حالا این قلقلتا و گیر و گوری داره تو که چجوری اون رو تحلیل بکنیم. و من تصور میکنم آن چیزی که مرحوم آخوند رو وادار کرده به اینجور تحلیل، یه سری وجدانیاتی هست که ایشون خواسته این وجدانیات رو تحلیل کنه. اولا دیده که در تمام موارد استعمال صيغه امر، چه در موارد طلب حقیقی، چه در موارد تفخیر، تعجیز، امثال، اینا مستعمل فی یک. دو اینه که اصل اولی اینه که ما اون رو هم بر طلب حقیقی حمل کنیم. از طرف دیگه این اصل اولیه رو گفته باید ناشی از وضع باشه، راحت نیست که یه چیزی که ناشی از وضع نیست اصل اولی ما برش تلقی کنیم. یعنی یک درک های وجدانی که ایشون داره، این درک وجدانی رو با تحلیل این که شرط الوضع این است بیان کرده، ما شبیه این رو با یه مقداری تفاوت، ما میگیم وضع فقط به مراد تفهیم، مراد استعمالی ربط نداره، به مراد تفهیمی هم ربط داره. بنابراین ما هم میخواییم بگیم علقه وضعیه بین لفظ و طلب حقیقی شکل میگیرد به عنوان مراد تفهیمی، و اصل اولین هست که متکلم بر اساس همین علقه طبیعی که شکل گرفته است صحبت کند. اگر بخواد برخلاف او باشه نیاز به قرینه داره، نیاز به چیزای خارج از قاعده داره، نیاز به خارج از اصل داره. این تحلیل قضیه همون اصالت عرفیت المتکلم هم هست که عرفیت متکلم اینه بر طبق وضع صحبت کنه. اون اصالت عرفیت المتکلم تحلیل همین، حالا چرا، حالا چون اصل اولی این هست که بر طبق وضع صحبت کنه. میگم اگر اینم قائل نشی ممکنه شخصی قائل چیز بشه بعد با اصالت عرفیت المتکلم امثال اینا مطلب رو دنبال کنه، ولی اینقدر راحت نیست. این اگر ما این رو بردیم به دایره وضع، اون اصالت عرفیت المتکلم رو راحت‌تر میتوانیم دنبالش کنیم. حالا یه سری نکات ریزکاری هایی داره که اینو فردا توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.